9 صبح در ایران روی موج فردا هستید. شورای امنیت سازمان ملل سقوط هواپیمایی مالزیایی را در جلسه اضطراری بررسی می‌کند. ارتش اسرائیل عملیات زمینی را در نوار غزه آغاز کرد. کاخ سفید خواستار تلاش بیشتر اسرائیل برای حفاظت از غیرنظامیان در غزه شد. شورای امنیت سازمان ملل متحد صبح جمعه امروز با هدف بررسی سقوط هواپیمایی مالزیایی در شرق اوکراین جلسه اضطراری تشکیل خواهد داد. دولت بریتانیا پیش از این خواستار تشکیل جلسه فوری و اضطراری شورای امنیت شده بود. سفیر بریتانیا در سازمان ملل متحد روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت: ما پیش از این سانحه نیز درخواست تشکیل جلسه برای بحث درباره بحران اوکراین را مطرح کرده بودیم و اکنون با این سانحه جلسه اضطراری ضرورت بیشتری پیدا کرده است. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد نیز از ضرورت یک تحقیق بین‌المللی و شفاف درباره سرنگونی هواپیمایی مالزیایی خبر داد. همزمان نجیب رزاق نخست وزیر مالزی خواستار اجرای عدالت درباره دست‌اندرکاران حمله هوایی به بوئینگ مسافربری این کشور در صورت روشن شدن نقش آنها شده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پنجشنبه شب دستور آغاز حمله زمینی ارتش این کشور به نوار غزه را صادر کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه با دستور آقای نتانیاهو ارتش اسرائیل حمله های زمینی خود به غزه را از نیمه شب به وقت اسرائیل آغاز کرده است. در بیانیه‌ای که ارتش اسرائیل به همین مناسبت منتشر کرده آمده است: پس از 10 روز حمله حماس از زمین، هوا و دریا و در پی رد مکرر پیشنهاد آتش‌بس، نیروی دفاعی اسرائیل حمله زمینی به نوار غزه را آغاز می‌کند. ارتش اسرائیل می‌گوید هدف از این حمله ساقط کردن حماس نیست و به گفته این ارتش تنها ضربه زدن به ساختارهای ترور حماس را دنبال می‌کند. کاخ سفید روز پنجشنبه همزمان با آغاز تهاجم زمینی ارتش اسرائیل به نوار غزه از اسرائیل خواست تا در جریان درگیری‌ها بیشترین توان خود را برای جلوگیری از کشته شدن غیرنظامیان به کار گیرد. به گزارش اسوسییتد پرس، دولت باراک اوباما این درخواست را پس از انتشار خبر کشته شدن 4 پسر بچه فلسطینی که در ساحل بازی می‌کردند در جریان حمله‌های اسرائیل منتشر کرد. روز پنجشنبه نیز 3 کودک دیگر در غزه کشته شدند. همزمان جنساکی سخنگوی دولت آمریکا از شاخه نظامی حماس نیز به دلیل پرتاب موشک و خمپاره به سوی اسرائیل انتقاد کرد. برنامه رو پی میگیریم با چندین گزارش. درباره آخرین تحولات مربوط به پرونده هسته‌ای ایران گفتگویی رو بشنوید با هانا کاویانی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به وین.
اونطوری که ما تا ساعت‌های پایانی پنجشنبه شب منتظر خبر ماندیم، به نظر میاد که تقریباً پایان مذاکرات در روز جمعه قریب به یقین باشه. هنوز خبر رسمی در این باره منتشر نشده. ما شاهد دیدارهای متعددی بودیم. ساعت‌های پایانی شب اگرچه به صورت رسمی یا غیر رسمی اعلام نشد، اما من پایان شب نیمه شب گذشته مطلع شدم که ایران و آمریکا دیدار دوباره‌ای داشتن با یکدیگر. اون چیزی که مشخص هست و از شواهد این 7-8 روز اخیر برمیاد، به نظر میاد که اون چیزی که تحلیلگران بسیاری دربارش صحبت کرده بودن، این که این مذاکرات بیشتر و بیشتر تبدیل به مذاکرات ایران و آمریکا داره میشه، تقریبا نزدیکتر میشیم. به دلیل اینکه به نظر میاد مسئله این دو کشور هست که باید با یکدیگر بر سر موضوعات مختلف برنامه هسته‌ای ایران و اقدامات طرف مقابل برطرف بکنن تا بتونن به یک نتیجه دست پیدا کنن. اون چیزی که مشخص اختلافات اساسی پابرجا مونده، اما طرفین به دلیل پیشرفتی که به دست آوردن، اونطور که هم حسن روحانی و هم باراک اوباما رئیس جمهوری ایران و آمریکا گفتن، اونها تصمیم گرفتن که به یک تمدید مذاکره فکر بکنند. این که البته این تمدید چگونه خواهد بود و چه شرایطی خواهد داشت رو احتمالاً ما در طول روز جمعه در یک کنفرانس خبری ازش بیشتر خواهیم شنید.
خانم، دیروز تا پایان شب چه اتفاقهایی افتاد و بر اساس اون چیزهایی که تو در وین میشنوی چه چیزهایی راه دستیابی به تمدید مذاکرات رو متوقف میکنه یا مانع از اون میشه؟
به مورد ایران و آمریکا اشاره کردم از این جهت که به نظر میاد کار برای تمدید مذاکرات از این جهت کمی مشکل و پیچیده شده که طرفین باید بر سر چند موضوع توافق کنند. اولا اینکه این مذاکرات برای چند وقت دیگر تمدید خواهد شد. توافق اولیه ژنو یک سال به ایران و پنج به علاوه یک فرصت داده که برای مذاکره برای توافق جامع و نهایی به نتیجه برسند. این یک سال 4 ماه دیگه به پایان میرسه. این میتونه نهایت زمانی باشه که ایران و پنج به علاوه یک مذاکره میکنن و تمدید مذاکره میکنن. موضوع بعدی این هستش که تحت چه شرایطی این اتفاق بیفته. اون چیزی که من از یک مقام مذاکره کننده ایرانی شنیدم این هستش که ایران تمایل داره که توافق ژنو و موارد توافق ژنو رو برای مدت تمدید مذاکره ادامه بده، اما این مسئله نیستش که به راحتی خصوصا در آمریکا و قانونگذاران این کشور که روز پنج شنبه رو به مشورت و بررسی مذاکرات با مقام های دولت این کشور پرداختن قبول بکنند. اونها شاید نتونن قبول بکنند که هر ماه بر مبنای توافق ژنو اونطوری که در 6 ماه گذشته بوده ایران بخشی از دارایی های توقیف شده خودش رو به دست بیاره و در مقابلش محدودیت هایی رو بر برنامه هسته‌ایش همچنان اعمال بکنه بر مبنای توافق اولیه سند اقدام مشترک. باید دید که این اختلافات آیا در طول دیدارهای روز پنج شنبه فاصلش کمتر شده یا خیر و آیا امروز این شرایط مشخصا اعلام خواهد شد یا خیر.
حالا خیلی کوتاه برامون بگو با توجه به این چیزایی که میگی جو کلی بین خبرنگارها و ناظران این مذاکرات چطور هست؟
یک مسئله مشخص هست. صحبت از درباره اینکه جمعه مذاکرات تمدید میشه، 2 روز پیش از پایان مهلت توافق اولیه ژنو، کمی برای ناظران این موضوع شگفت‌آور بوده. اما من میشنیدم در 2 روز گذشته که گفته میشد تصمیم برای این موضوع، اگرچه که ایران گویا موافقش نبوده، این بوده که حرکت به سمت تمدید مذاکرات و ادامه این مذاکرات رو طرفین به آرامی بتونن انجام بدن. شاید برخی هم فکر میکردند که این مذاکرات نهایی خواهد بود و به توافق آخر دست پیدا خواهند کرد طرفین، اما از روز اول هم همه گفته بودند دستیابی به توافق جامع و نهایی کار ساده‌ای نخواهد.
گزارش هانا کاویانی رو شنیدید درباره آخرین تحولات مربوط به پرونده هسته ایران و نشست 6 وین.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2079260115730.
با ارسال نظرهای محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا درباره احتمال ادامه مذاکرات هسته‌ای با کشورهای 5+1 میتوان تمدید مهلت توافقنامه ژنو را قطعی دونست. ادامه یافتن این مذاکرات فراتر از سقف تعیین شده اولیه توافقنامه ژنو چه آثاری بر فضای سیاست داخلی ایران بر جای خواهد گذاشت؟ بازیگران سیاسی در ایران به این موضوع چگونه خواهند نگریست؟ رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی و فعال سیاسی ملی مذهبی مقیم پاریس به پرسش‌های همکارمش آرش حسنیا در این زمینه پاسخ داده. رضا علیجانی تحلیلگر و فعال سیاسی مقیم پاریس:
فکر کنم طرفین، یعنی طرف ایرانی و طرف غربی، بیشتر آمریکایی‌ها تمدید کوتاه مدت منظورشون، چون هر دو طرف دوست دارن زودتر به نتیجه برسه. علتش هم این است که خب طرف غربی یا مشخصا آمریکایی‌ها تحت فشار نیروهای افراطی خودشون هستن و دوست دارن دستاوردی داشته باشن و این ماجرا زودتر از اینکه کارشکنی صورت بگیره به اتمام برسه و به تدریج هم تو فضاهای انتخاباتی خواهند رفت. طرف ایرانی هم به همین شکل، یعنی دولت آقای روحانی به نفعش هست که زودتر این ماجرا تموم بشه از چند نظریه. جنبش اقتصادی هست که خوب زودتر تحریم‌ها به تدریج البته برداشته بشه و این آثار اقتصادی بذاره و دولت بتونه در واقع رفاهی ایجاد بکنه. همینطور رو بازار ایران خوب می‌بینیم هر موقع مذاکرات جنبه منفی پیدا می‌کنه، خبراش منفی میشه، سریع تو قیمت ارز تاثیر خودشو می‌ذاره. از این حالت تعلیق در بیاد شد یه مقدار به عنوان یکی از مجموعه عوامل به تثبیت مسئله کمک بکنه. همینطور تو حوزه سیاسی خب آقای خامنه‌ای در واقع حامی و حتی هادی اصلی مذاکرات هست و خود آقای خامنه‌ای هم تحت فشار نیروهای افراطی و همینطور نیروهای میدانی خودش که با این ادبیات افراطی تربیت شدن قرار داره و مجبور گاهی اوقات موازی دو پهلو بگیره و به هر حال تضمین اونچنان 100% وجود نداره، هرچند احتمالش کمه که ایشون هم به هر حال یک کم و زیادی در موازیش پیش بیاد. اینا همه یه طرف. یک مسئله دیگه هم این هست که به هر حال آقای روحانی گفته میشود که میخواد انرژیش رو تو سیاست خارجی و اقتصاد بذاره و این اولویتش هست و بعد به مسائل سیاست داخلی بپردازه، که به هر حال حل و فصل مسائل هستی باعث میشه یه مقدار انرژی دولت برای رسیدن و تحقق دیگر وعده هاش آزاد بشه و این تمرکزی که حالا شده روی انرژی هستی بتونه به بخش های دیگری هم بپردازه و در این فاصله هم خوب حمایت آقای خامنه‌ای میتونه کمک کار باشه و هر چقدر این ماجرا کش بیاد ممکنه عواقب غیر قابل پیش بینی در رابطه خود مذاکرات هم داشته باشه، که البته در رابطه اصل مذاکرات احتمال تغییر موضع ایران خیلی بالا نیست.
آقای علیجانی، بحث ادامه مذاکره و گذر کردنش از اون مهلت قانونی 6 ماهه توافقنامه ژنو نمیتونه از زاویه‌ای به نفع دولت باشه که همیشه توسط اصولگرایان تندرو زیر فشار بوده و متهم به این بوده که ایستادگی نکرده یا کوتاه آمده و امتیازات خیلی زیادی رو داده؟ دولت نمیتونه با این ادامه پیدا کردن این دست پر رو داشته باشه که اگر قرار به کوتاه آمدن بود در همون مهلت قانونی تمام میشد و این ادامه یافتن به معنی این هستش که تیم مذاکره کننده توانسته بر مواضع ایران ایستادگی داشته باشه؟
البته اگر این جریان افراطی خوب یه مقدار منطقی بود این حرف شما کاملا درسته، اما در عین حال ببینید رقابت‌های سیاسی در ایران خیلی اخلاقی و منطقی نیست، یعنی از این اهرم علیه دولت سوء استفاده میشه، چون همون جریان افراطی مدعی است که پیرو آقای خامنه‌ای. آقای خامنه‌ای خوب از این مذاکرات حمایت کرده و آقای ظریف هم بارها گفته، بعضی از افراد جریان راست و دیگران گفتن که مذاکرات تحت نظر رهبریه. بنابراین اونها دنبال بهانه هستن نه دنبال حقیقت. اونها این رو به حساب زیاده خواهی غربی ها خواهند گذاشت نه حساب اصول گرایی دولت روحانی، و چون این امتیاز و مدالی رو به دولت روحانی نخواهند داد.
آقای علیجانی، همونجور که شما اشاره کردید جامعه ایرانی بسیار نسبت به سرنوشت این مذاکرات و تحولات این مذاکرات حساس بوده. فکر میکنید که به نتیجه نرسیدن مذاکرات در دوره مهلت ابتداییش و ادامه پیدا کردن مذاکرات چه تأثیری در فضای جامعه ایرانی خواهد گذاشت؟
جامعه ایرانی خب چند لایه است. اخشاری که از راه دور مسائل رو دنبال میکنند این رو به حساب خوب یه مقدار سختی کار و دشواری‌هاش خواهند گذاشت. حالا بخش این رو به حساب غربی‌ها و سختگیری اونها میذارن، بخشش رو روی سرسختی ایران که با دخالت‌های مثلا آقای خامنه‌ای یا جناح راست افراطی اتفاق افتاده. اما کسانی که از فضای نزدیکتر و دقیق‌تری مسئله رو دنبال میکنن خب واقفن که پیچ و تاب‌های ماجرا زیاد هست. هر دو طرف موازی دارن که مواضع باید تعدیل بشه، به ویژه از طرف ایران. به هر حال در کوتاه مدت شاید قابل پذیرش باشه، ولی اگر طولانی بشه من فکر میکنم دوباره یه دو قطبی سیاسی ساخته خواهد شد. تبلیغات رسانه‌های ایران این رو به حساب زیاده‌خواهی غربی‌ها خواهند گذاشت و تبلیغات جهانی و از جمله بخشی از اپوزیسیون این رو به حساب به اصطلاح مداخلات آقای خامنه‌ای. اون چیزی که در عمل اتفاق خواهد افتاد این هست که گشایش اقتصادی در ایران به تعویق خواهد افتاد و حداقل مؤثر هست رفع تحریم ها در اون، و این بر ناامیدی مردم و این که سیاست بر حال پیچیده است و حالا به تعبیر عامیانه پدر و مادر نداره، این تعبیر رو بیش از پیش رسوخ خواهد داد در اعماق جامعه و یه مقدار ناامیدی ایجاد خواهد کرد که خب به نفع روند دموکراتیزاسیون در ایران نیست و مشارکت جویی سیاسی رو برای تغییر یه مقدار کاهش خواهد داد.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده ای کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه،
فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
همطور که از دیشب تا به حال در خبرها شنیدید، هواپیمای پرواز 17 خطوط هوایی مالزی در شرق اوکراین سقوط کرده. آخرین تحولات مربوط به این هواپیما و سقوطش رو در وبسایت رادیو فردا میتونید دنبال کنید. تیتر یک وبسایت ما در حال حاضر به سقوط این هواپیما و درخواست آمریکا مبنی بر آتش‌بس فوری در اوکراین اختصاص داره. تا ساعت 9:30